شبکه جوان همراه شما.
ساعت 9 را از پخش رادیو جوان خدمت شما دوستان عزیز اعلام میکنم. امیدوارم هر جایی از ایران عزیز که هستین خوب و خوش و سالم و سلامت باشین. دعوت میکنم در این فرصت رادیوم رو بشنوید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز سه شنبه 28 آذر ماه 1402 خورشیدی و 19 دسامبر 2023 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. رادیو رو میتونید هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حوالی 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز گوش کنید. پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو همین الان دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. تصاویری از کارشناسان، موضوعات برنامه و اخبار رو در صفحه رادیوم خدمت شما قرار میدیم. اگر موضوعی مد نظرتون هست میتونید در پیج برنامه رادیوم به ما اعلام بکنید، پیشنهاد بدید. سعی میکنیم که موضوعات و پیشنهادات شما رو حتما در برنامه لحاظ بکنیم. و البته پیشنهاد میکنم به کسانی که مایل هستند که برنامه رو حالا در زمانی غیر از زمان پخش اصلیش بخوام بشنون، به هر دلیلی ممکنه سر کار باشید نتونید به هر دلیلی برنامه رو گوش بکنید، کافی که پادگیرها مراجعه بکنید. به ویژه در اپلیکیشن کست باکس میتونید اونجا برنامه رادیوم رو جستجو بکنید. تقریبا هر روز بعد از اینکه برنامه پخشش به اتمام رسید، انتهای شب یا نهایتا تا فرداش، برنامه اون روز در صفحه یا کانال برنامه رادیوم در کست باکس هم قرار میگیره. میتونید از اونجا دنبال بکنید، کافیه که جستجو بکنید برنامه رادیوم یا ra.radium. در برنامه امروز رادیوم در بخش پرونده ویژه که خیلی هم حائز اهمیت است و مهم هست و دعوت میکنم که حتما تا انتهای برنامه شنونده رادیوم باشید، میخوایم بریم سراغ گزارشی از اجلاس جهانی تغییر اقلیم COP28 که در امارات برگزار شد. و خب میدونیم که اجلاس های جهانی تغییر اقلیم خیلی خیلی مهم هستند. مناقشات زیادی در این اجلاس ها همیشه وجود داشته، کشورها معمولا اتفاق نظر روی موضوعات ندارند و انقدر حائز اهمیت هستش که این نشست‌ها به صورت مرتب داره برگزار میشه با شرکت معمولا بالای 190 کشور که میان شرکت میکنند. تقریبا همه دنیا شرکت میکنند. و همچنین میخوام به یکی از گزارش‌هایی بپردازیم که توی اون مشخص شده که آلودگی کربنی در سال 2023 یه رکورد زده و خب این یک فاجعه به حساب میاد. بنابراین دعوت میکنم که تا انتهای برنامه رادیو امروز با من احسان مهرجو و برنامه همراه باشید.
یه نگاه تازه،
یعنی چی؟ به سمت علم و آگاهی،
یه محفل گرم و دوستانه،
یه بامداد به یاد موندنی.
رادیو
صفحه مجازی ما را دنبال کنید.
ra.radio.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. خدمتتون بایستی عرض بکنم که از امروز 28 آذر ماه تا پس فردا 30 آذر ماه 11 همین کنفرانس بین المللی روباتیک و مکاترونیک آیسیرام 2023 توسط انجمن روباتیک ایران در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران برگزار میشه و حدود 300 تن از اساتید و نخبگان ملی و بین‌المللی در این برنامه شرکت کردند. همکاران من گفتگو کردن با آقای دکتر موسویان، رئیس این کنفرانس بین‌المللی، که دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
کنفرانس سالیانه اکرام اینترنشنال کنفرانس روباتیکس و مکاترونیکس در واقع به صورت بین المللی در آذر ماه برگزار میشه که امسال انتهای آذر ماه در واقع 29 و 30 خود کنفرانس روز قبلش ورکشاپ ها و به اصطلاح کلاس های و دوره های آموزشی برای علاقه‌مندان برگزار میکنه. این دوره در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران عنوان میزبان هست. کنفرانس توسط دریافت شد که از این تعداد 81.2 مقاله به صورت شفاهی ارائه میشه و 60.2 مقاله به صورت پوستر. در 20 نشست موازی، 5 در واقع نشست موازی 20 اسلات که هر نشست بدین ترتیب 4 مقاله، برای هر مقاله 15 دقیقه فرصت ارائه هست، 5 دقیقه هم سوال و جواب زیر نظر مسئول نشست. بنابراین در کنار ارائه مقالات چه به صورت شفاهی چه به صورت پوستر، نمایشگاه مسابقه خلاقیت هست که این دوره 20 تیم برگزیده شده از تیم‌های دانش آموزی و دانشجویی در رده‌های مختلف سنی. در کنارش نمایشگاه صنعتی هم هست که شرکت‌های فعال در عرصه روباتیک و مکاترونیک برفه‌ها محصولات نوینشون رو ارائه می‌کنن. یک محل طبیعتاً تبادل نظر بین نخبگان دانشگاهی و صنعتی در کنفرانس مثل همه همایش‌های جهانی برگزار میشه. مقالات کنفرانس اکرام از دوره اول که امسال 11 دوره برگزار میشه، از دوره اول توی کتابخانه دیجیتال IEEE ایندکس شده و این اعتبار بالای کنفرانسه که در سطح بین المللی استانداردها رو رعایت میکنه. ما از دوره اول به صورت بین المللی، یعنی اصلا مقاله فارسی نداریم، به زبان انگلیسیه و مجموعه محققین داخل و خارج امسال از 16 کشور خارجی مقاله داریم که البته بعضن خصوصا از کشورهای امریکا و کانادا ایرانیان عزیزی که اونجا مشغول دوره های دکترا و بعضن پس دکترا هستن مقاله میدن و بعضا هم به ایران سفر میکنن. یک نشست مجازی داریم برای ارائه مقالاتی که کلن دوستان خارجی نمیتونن بیان و خب این حاصل دوران کرونا بوده که ما رفته رفته به صورت هیبرید کنفرانس رو برگزار کردیم و امسال یک نشست رو کلن مجازی کردیم. تأکید بر ارائه حضوری داشتیم که دوستان از در واقع راه دور نخوان با هم تبادل نظر بکنن، بلکه حضوراً. فضای کنفرانس به هر حال فضای گفتمانه. در کنار کنفرانس به هر حال بریک هایی که گرفته میشه، نهار و شام کنفرانس، برای آشنایی عزیزانم در سطح دانشگاه های مختلف که با کار هم آشنا بشن، به هم ایده مبادله بکنن و در ادامه کارشون در پایان نامه ها و تحقیقاتشون بتونن از کمک و ایده هایی که مبادله میشه استفاده کنن.
اما آماده میشیم بریم سراغ پرونده ویژه امروز که پرونده مفصلی هست و بسیار هم مهم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
میرسیم به بخش نخست پرونده ویژه برنامه امروز و میخوام گفتگو کنم با خانم مریم ملی، ژورنالیست علم، و همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم میخوایم از اجلاس جهانی تغییر اقلیم صحبت بکنیم، اجلاس 28 که در امارات عربی متحده برگزار شد. و خب خیلی خلاصه بخوام بگم، فقط بدونید که منظور ما از این اجلاس جهانی تغییر اقلیم چی هستش. اجلاس‌های جهانی تغییر اقلیم اجلاسایی هست که کشورها گرد هم جمع میشن و در واقع مذاکراتی رو میکنن برای اینکه بخوان به صورت تدریجی منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان رو به حداقل برسونن و در نهایت بخوان رو حذف بکنن. موافقت برای حذف تدریجی استفاده از زغال سنگ، نفت و گاز که منتشر کننده اصلی دی اکسید کربن در جهان هستند. و خب اینجا کشورها با هم خیلی اتفاق نظر ندارن. کشورها بعضیا موافق هستن که آره بعد هر چقدر زودتر که امکانش هست این کار رو انجام بدیم، خیلیا میگن نه ما این حق رو داریم که همچنان بخوام از این منابع سوخت استفاده بکنیم. و خانم مریم ملی حالا در استودیو برنامه رادیوم حاضر شدن تا در این خصوص بیشتر برام بگن. خانم ملی سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدید به برنامه رادیو.
سلام، صبح شما هم بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خانم ملی، حالا خیلی خلاصه من گفتم که این اجلاس ها هدف اصلیش چیه، اما چی شد که این اجلاس ها اصلا پایه‌گذاری شد و مشکل از کجا شروع شد؟
مشکل از همون جایی شروع شد که امروز من و شما هم به نظر میرسه که توی فصل پاییز هستیم ولی هوا اونقدی سرد نیست که انتظارشو داریم. در واقع هوا شروع کرده به گرم شدن و اصطلاح دقیق ترش گرمایش جهانی هستش یا همون تغییرات اقلیم، که در واقع تغییرات اقلیم اصطلاح دقیق تر و گسترده تری از اصطلاح در واقع گرمایش جهانیه، چون میتونه پدیده‌های مختلفی رو در بر بگیره. ولی واقعیتش اینه که هوا گرم شده و ما هم واقعا داریم احساسش میکنیم کاملا این موضوع رو. و بدتر از اون، این گرم شدن هوا و صنعتی شدن در واقع شهرها و کشورهای مختلفی که توی دنیا هستن باعث شده که میزان کربن دی اکسیدی که داره وارد جو میشه خیلی خیلی زیادتر از چیزی باشه که قبلا بوده. یعنی در واقع از زمانی که صنعتی شدن به میگن در واقع دوره صنعتی شدن زمین یا انقلاب صنعتی که بله. حدود 150 سال اخیر رو در بر میگیره، یه چیزی حدود از اوایل قرن 19 تا الان حدود 150 تا 200 سال رو توی این بازه خیلی در واقع کوتاه از عمر زمین، دمای کره زمین حدود 1 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده.
شاید میانگین
دقیقاً به طور میانگین. و شاید به نظر برسه که خب 1 درجه سانتیگراد که چیزی نیست، احتمالاً مثلا عدد خیلی قابل توجهی نیستش که ما انقدر نگرانش باشیم و انقدر رهبرای سیاسی کشورها بخوان دور هم جمع بشن و در واقع حالا توی اجلاسی شرکت بکنن، بخوان فکر بکنن که چجوری جلوشو بگیرن. ولی واقعیت اینه که نکته درستی که اشاره کردید، این که میانگینه در واقع این تغییرات دما 1 درجه افزایش بوده، یعنی یه سری جاها ممکنه که دمای در واقع 5 6 درجه افزایش پیدا کرده باشه، یه سری جاها مقدار بیشتر و یه سری جاها یه مقدار کمتر. و این در واقع خطری رو در واقع واسه زمین و مردم و حالا هم حیوانات و گیاهان ایجاد میکنه که خیلی خیلی جدیه. به همین خاطر هستش که در واقع این اجلاس سالانه تغییرات اقلیم از حدودای سال در واقع 1992، یه چیزی حدود 32 تا 33 سال هستش که داره برگزار میشه، منتها حالا یه سالایی در واقع نتونستن اجراش بکنن و اینها. برای همین توی این 32 سال در واقع 28 تا اجلاس برگزار شده که امسال هم کاپ 28 بود که در دبی برگزار شد. نکته ای که هستش اینه که توی این اجلاس یه گزارش عجیب و غریبی از آمارهای ورود دی اکسید کربن به جو توی سال 2023 اعلام شد که خیلی عجیب و حیرت آور بود. در واقع هر سال ما این عدد میزان انتشار دی اکسید کربن به جو رو اعلام میکنن توی اجلاس و این عدد رو داریم، منتها امسال این عدد یه رکوردی زد و مشخص شد که یه چیزی حدود 36 میلیارد تن کربن دی اکسید انسان ها تونستن وارد جو کره زمین
موفق شدن
و خیلی عدد حیرت آوریه. یعنی وقتی بهش فکر میکنید که 36 میلیارد تن عدد به این بزرگی کربن دی اکسید ما وارد جو کردیم، خیلی واضح هستش که چقدر میتونه پدیده های عجیب و غریب و خطرناکی رو واسه ما در پی داشته باشه.
فراموش نکنید که وقتی این 36 میلیارد تن گاز کربن دی اکسید یا دی اکسید کربن CO2 داریم، از گاز حرف میزنیم، شما حساب بکنید چه حجم زیادی از گاز بایستی منتشر بشه که جرمش بشه 36 میلیارد تن. اگر سنگ بود، حالا مثلا میگفتیم بنزه چه، حالا 2 تا 3 تا 4 تا نه 10 تا استخر مثلا سنگ،
ولی اینجا بحث گازه.
ولی اینجا بحث گازه، حجم فوق العاده زیادی در جو منتشر کردیم. و فراموش نکنیم در یک سال، در سال 2023، فاجعه است.
و حالا علتش چی بوده؟ یعنی این 36 میلیارد تن از کجا اومده؟ از همون سوخت‌های فسیلی که بهش اشاره کردید ابتدای صحبتتون، که در واقع همون نفت و گاز و زغال سنگ هستن، که خب خیلی از در واقع کشورهایی که هنوز در حال توسعه هستن هنوز دارن از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنن، مثل کشور خودمون ایران و خب خیلی از کشورهای دیگه‌ای که دارن در واقع سوخت‌های فسیلی رو به عنوان اصلی ترین منبع انرژیشون می‌سوزونن، و این سوخت‌ها عامل تولید کربن دی اکسید هستش که وارد جو میشه و حالا ماجراهایی رو برای زمین و ساکنانش در پی داره.
این اجلاس‌هایی که حالا سالانه دارن برگزار میشن در کشورهای دنیا، موضوعات فرق داره یا نه هر بار دقیقاً همون موضوع قبلی رو بهش می‌پردازن، یا نه هر صورت حالا جلسه تغییر می‌کنه؟
اتفاقا سوال جالبیه، به خاطر اینکه اوایل در واقع شروع این اجلاس که در حدوداً حالا سال 1992 بود، یه چیزی حدود 30 تا 32 سال پیش، اون زمان ایده اولیه این بود که حالا بیایم یه کاری بکنیم که سوخت‌های فسیلی رو کمتر مصرف بکنیم. انقدر بحث افزایش دمای کره زمین جدی نبود، چون تصور بر این بود که این یک درجه به این زودی محقق نمیشه، به این زودی نمیرسیم بهش، و در واقع مهلتی گذاشته بودن واسه اینکه چه ایده هایی رو میتونیم پیاده بکنیم، همه کشورها تلاش هایی رو میتونن داشته باشن تا اینکه به 1.5 درجه نرسیم، یعنی افزایش دمای کره زمین به طور میانگین در یه بازه طولانی مدتی از 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر نشه. اما اتفاقی که افتاد اینه که اون تعهداتی که قرار بود کشورها بدن شکسته شد و خیلی ها در واقع به تعهداتشون عمل نکردن. از سال 2015 که در واقع این قاعده رو همه باهاش موافقت کردن و تعهد دادن که دقیقاً در واقع تلاششون رو بکنن، برنامه‌ریزی‌هایی رو داشته باشن که از 1 درجه افزایش پیدا نکنه دمای کره زمین، از 1.5 درجه. اما اتفاقی که افتاده و در همین نشست چند روز پیش هم که به پایان رسید نتیجهش اعلام شد اینه که احتمالاً تا سال 2027، یعنی حدوداً 3 سال دیگه، ما به دمای 1.5 درجه میرسیم و ردش میکنیم. یعنی نه اینکه ما حتی نتونستیم اون 1 درجه افزایش دمای کره زمین رو مدیریت بکنیم، بلکه حتی از اونم رد شدیم و به 1.5 درجه هم رسیدیم. و حالا قاعده‌ای که دارن سعی میکنن واسش برنامه ریزی بکنن در واقع این هستش که حالا سعی کنیم از 2 درجه افزایش پیدا نکنه دمای کره زمین.
آیا مثلا تمهیدات بازدارنده‌ای هم در نظر گرفته میشه برای کشورها؟ حالا مثلا میگم کشور خود ما ایران در کاپ پاریس 2015 متحد شد که مثلا تا 8% از انتشار گاز گلخانه‌ش اگه اشتباه نکنم کاهش بده، و میدونیم که اصلا این محقق نشد، نتونستیم، شاید 2% ما نتونستیم. البته یه دلیل اصلیش این بود که واقعا به خاطر تحریم‌هایی که علیه کشور ما وجود داشت و ظالمانه اعمال شد، ما خیلی مواقع نتونستیم دم و دستگاه‌ها و تجهیزات بروز و فناورانه روز دنیا رو بخوایم استفاده بکنیم که جلوی انتشار گازهای گلخانی رو بگیریم، و در خیلی از مواقع مجبور شدیم با همون دستگاه‌ها و کارخانجاتی که حالا از قدیم داشتن کار می‌کردن ادامه بدیم. اما کشورهای دیگه که این محدودیت‌ها رو نداشتن، این تحریم‌ها رو نداشتن، هم ما می‌بینیم اونها هم به تعهدشون عمل نکردن. آیا اصلا یک تنبیهات بخوایم بگی، یک پروتکل بازدارنده این وسط وجود داره یا نه خیلی دوستانه تفاهم‌نامه‌ای رو امضا می‌کنن و هر کسی عمل کرد کرد، نکردم نکرد؟
واقعیتش اینه که براش 3-4 تا قاعده تعریف کردن که بتونن اینا رو ارزیابی بکنن کشورها رو توی رعایت این قواعدی که حالا تعریف شده. یکیش این هستش که کشورها موظف هستن، کسایی که در واقع این تفاهم‌نامه رو امضا میکنن و در شرکت میکنن، تعهد میدن که حتما اندازه‌گیری دقیقی در طی 1 سال انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه دقیقاً محاسبه بکنن چه مقدار در واقع سوخت فسیلی دارن میسوزونن و چقدر توی انتشار دی اکسید کربن در جو سهم دارن. این باید حتما دقیق آمارش ارائه بشه توی این اجلاس توسط حالا اون رهبرای سیاسی و کمپانی‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگی که به صورت حالا خصوصی یا از طرف دولت‌ها حضور پیدا می‌کنن توی این اجلاس، و بتونن یه آمار دقیقی از میزان مصرف انرژیشون ارائه بکنن. و این در واقع تعهدی هستش که میدن. اما مسئله اینجاست که آیا واقعا آماری که میدن دقیقه یا نه. خیلی وقتا این شکلیه که اون آماری که جزو تعهداتشون هستش اعلام میشه، اما با بررسی‌های بیشتری که حالا بعداً انجام میشه با مشخص میشه که این آمار خیلی دقیق نبوده. یا مسئله بعدی این هستش که تعهد بدن حتما نقش خودشون رو شناسایی بکنن و سعی بکنن متناسب با اون نقشی که دارن حالا حتما یه سرمایه گذاری انجام بدن برای اینکه از منابع تجدید پذیر استفاده بکنن. باز این هم در واقع اندازه‌گیری اینکه چقدر تونستن این کارو انجام بدن متناسب با اون آماری هستش که ارائه میدن. اگر کشورها دقیق ارائه بکنن آمارشون رو خب خیلی خوب هستش، میشه اون موارد تنبیهی و حالا مواردی که بتونن بازخواست داشته باشن از کشورها رو اجرایی بکنن، ولی خیلی وقتا این شکلی نیست. حتی خیلی وقتا کشورها نمایندهشون که در واقع در این اجلاس شرکت میکنه به دلیل حالا مشکلاتی که پیش میاد و آمارای اشتباهی که داده میشه اون جلسه رو ترک میکنن و پای تعهداتشون نمیمونن. ولی واقعیتش اینه که بیشتر این یک تفاهم نامه هستش که به شکل حالا خیلی نمیتونه در واقع بخش آره یه ضمانت اجراییش راستش خیلی دقیق نیست و بیشتر برای همین هستش که حالا سعی بکنن یه ایده هایی رو ارائه بکنن و تصمیماتی رو بگیرن.
نمیشه خانم ملی مثلا یه کشوری رو مجبور کرد که شما حق ندارید از این تجهیزات آلاینده استفاده بکنید. مثال میزنم، مثلا خود کشور ما ایران، ما میتونیم برگردیم بگیم آقا شما کشوری که الان حالا توسعه یافته هستی به حساب میای، خودتو در اون زمانی که میخواستی مرحله توسعه برسی عبور بکنی از اون مرحله، اومدی سوختای فسیلی رو استفاده کردی، آلاینده های زیادی رو تولید کردی، چه میدونم جو رو به اندازه کافی آلوده کردی، دی اکسید کربن منتشر کردی و الان به مرحله رسیدی که حالا دیگه نیازی به اون نداری. ما الان تو مرحله 40 سال پیش و 30 سال 50 سال پیش شما هستیم، این حق رو چرا دارید از ما میگیرید؟ و واقعا یه جایی نمیشه پاسخی داشت برای کشورهایی که این استدلال رو دارن. یه فاصله بگیریم بریم بخش کتابیوم رو با مروه کاظم‌زاده بشنویم، ببینیم چه کتابی رو میخواد امروز برام معرفی بکنه. برمیگردیم و همچنان بحث ما درباره اجلاس جهانی تغییر اقلیم و کاپ 28 امارات ادامه داره.
به کتابیام امروز خوش اومدید. با من مروه کاظم‌زاده همراه باشید تا به سراغ کتاب ها بریم و بخشی از یک کتاب رو با هم بخونیم. در کتابیام امروز به سراغ کتاب‌هایی رفتم که در بخش اول کتاب‌هایی رو معرفی می‌کنم که نسخه‌های صوتیشون هم موجوده و بسیار خوب خوانده شده، و در قسمت دوم دو کتاب معرفی می‌کنم که در حوزه فلسفه و توسعه فردی به شما کمک می‌کنه. در بخش اول به سراغ اولین کتاب میرم. کتاب چرا عاشق میشویم؟ ماهیت و فرایند عشق رمانتیک به نویسندگی هلن فیشر، انسانشناس برجسته. کتاب چرا عاشق میشویم بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده که در زمینه عشق و اثرات اون بر مغز و بدن انسان بوده. این کتاب نسخه صوتی بسیار خوبی داره که اگر علاقمند هستید در ترافیک و یا فعالیت روزمره‌تون به کتاب صوتی گوش بدید، این کتاب شما رو راضی میکنه. کتاب بعدی کتابی است در حوزه فناوری و آینده پژوهی. کتاب موج سوم به نویسندگی الوین تافلر از اون کتاباییه که درسته در سال 1980 منتشر شده، اما از اون دسته کتاباییه که خوندنش برای شما مفیده. از مضامین اجتماعی و سیاسی زیادی برخورداره و به ما کمک میکنه که بفهمیم سیر تحول جوامع برای انسانها چگونه بوده. نویسنده در این کتاب به زبانی گویا و روان توضیح میده که انسان‌ها در ابتدا در چه مرحله‌ای از جهت شغلی و سطح فکری قرار داشتن و تا 30 سال آینده قراره در چه جایگاهی باشن. جالبه بهتون بگم که این کتاب بسیاری از رویدادهایی رو پیش بینی کرده که امروز ما داریم ازشون استفاده می‌کنیم و داریم ازشون عبور می‌کنیم. شنیدن نسخه صوتی این کتاب رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. کتابی که حجیمه اما نسخه صوتیش به بهترین شکل ممکن خونده شده. و اما کتاب آخری که در بخش اول قراره بهش بپردازم کتاب سلیم جواهریه. افسانه‌ای شناخته شده با ارزش شنیدنی و جذاب در ادبیات شفاهی فارسی که علاوه بر ارزش‌های اجتماعی دارای ارزش‌های ادبی بسیاری هم هست. این اثر که توسط ابو حفص کوفی روایت شده به صورت بازنویسی توسط حسن ذوالفقاری انجام گرفته. شنیدن نسخه صوتی این کتاب را اصلاً از دست ندید. و اما در بخش دوم کتابیوم به سراغ دو کتابی میرم که به تازگی به زبان فارسی ترجمه شدن. اولین کتاب اسمش هست گوریل نامرئی، ادراک شهودی چگونه فریب می‌دهد. این کتاب به نویسندگی کریستوفر چابریس و دانیل سایموز نوشته شده که هر دو برنده جایزه نوبل روانشناسی شدند. این کتاب در زمینه باورهای شهودی و ادراکی نوشته شده و به ما یاد میده که حتی اگر اتفاقی در حوزه دید ما رخ بده، ممکنه متوجه اون نشیم و میشه گفت انسان‌ها همگی به غفلت دچار هستند. خوندن این کتاب رو به علاقه‌مندانی پیشنهاد می‌کنم که دوست دارن در مورد اطرافشون بیشتر بدونن. اینکه بسیاری از اتفاقاتی که حقیقت ندارن چگونه بر اعمال و افکار ما تأثیر می‌ذارن و چگونه میشه با کنار زدن اونها با واقعیت جهان ارتباط برقرار کرد. و اما کتاب بعدی کتاب تاریخ فلسفه است. تاریخ فلسفه داستان چیستی و چرایی انسان هاست. نویسنده این کتاب آنتونی کلیفورد گریلینگه که فیلسوف و یکی از برجسته‌ترین متفکران معاصره و در این کتاب نه فقط تاریخ فلسفه غرب رو با دقت شرح میده، بلکه به فلسفه شرق، هندی، چینی و اسلامی هم میپردازه و حتی بخشی رو هم به فلسفه آفریقایی تخصیص داده و فرق این کتاب اینه که نثر اون بسیار آسان فهمه. به شما کمک میکنه که زندگی و افکار فلسفه بزرگ هر دوره رو بشناسید و روابط میان مکاتب فکری رو درک کنید. پس اگر علاقه‌مند به فلسفه هستید، خوندن این کتاب را از دست ندید. ممنون که در کتابیوم امروز هم همراه من بودید. اینجا رادیو مصابتون بخیر.
برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز همراه با خانم مریم ملی ژورنالیست علم و گفتگوی خودم رو ادامه میدم پیرامون اجلاس جهانی تغییر اقلیم و به اینجا رسیدیم که خانم ملی من اشاره کردم در بخش قبلی که خب کشورهایی هستن که الان اعلام میکنن که ما تازه به مرحله توسعه یافتگیمون داریم میرسیم، ما میخوایم الان بروز بشیم و میخوایم رشد بکنیم، ما نیاز داریم که از این سوختهای فسیلی بخوایم استفاده بکنیم. اما در این حال حتی کشورهایی که حالا خودشون رو پیشرو میدونند میبینیم که بعضن این تعهدات رو قبول ندارند. مثلا در دولت قبلی آمریکا آقای دونالد ترامپ زد زیر این تعهدنامه و اصلا گفت من قبول ندارم، اصلا گرمایش جهانی چیه؟ شما دلیل ازش حرف میزنید، چیزی به اسم گرمایش جهانی اصلا وجود نداره. کی گفته جهان در حال گرم شدن هستش؟ و دولت آمریکا خارج شد از این تعهد. به نظر میاد کشور دیگه هم هستن که اصلا از این توافقنامه، از این تعهدنامه دارن خارج میشن. ماجرا چیه؟ واقعا اینقدر ساده میشه خارج شد؟
والا امسال هم دقیقا همین اتفاق افتاد و انگلستان خارج شد از این تعهدنامه. ولی مسئله که هستش اینه که ما وقتی در مورد این حرف میزنیم که خب یه سری کشورهای در حال توسعه نیاز دارن که سوخت فسیلی بسوزونن و با 40 سال پیشش یه سری کشورهای توسعه یافته الان در واقع میتونیم مقایسهشون بکنیم، باید اینو در نظر بگیریم که سرعت پیشرفت علم هم تغییر پیدا کرده. الان در واقع پیشرفت علم کمک میکنه ما بتونیم با استفاده از فناوری‌های جدیدی که اومده در واقع مصرف سوختای فسیلیمون رو مدیریت بکنیم و اون مدیریت هستش که مسئله اساسی این اجلاسه. اینکه اصلا سوخت فسیلی مصرف نشه از سمت کشورهای در حال توسعه مثل ایران بس نیست، بس اصلی اون مدیریت هستش که باید چطور اتفاق بیفته و چطور از فناوری‌های جدید استفاده بکنن کشورها، که نظیرش توی این سالها در واقع زیمبابوه یکی از کشورهایی بوده که تونسته از فناوری‌های جدید استفاده بکنه، کشوری بوده که توی مصرف آبش خیلی خیلی در واقع مشکل داشته و پرمصرف بوده، اما الان تونسته استفاده از فناوری‌های جدیدی که حالا توی زمینای کشاورزی اجرا می‌کنه و بقیه موارد مصرف‌های شخصیش، مصرف‌های در واقع مردم، بتونه اونا رو مدیریت بکنه و تنظیم بکنه که خب مصرف پایین بیاد. یا کانادا که با تولید بتن‌هایی که از یک محصول نانو ساخته شدن، با استفاده از فناوری نانو ساخته شدن، تونسته کاری بکنه که این بتن‌ها توی ساختمون‌ها به کار برن و بتونن کربن دی اکسید رو جذب بکنن. یعنی در واقع یه فناوری نوینی رو اومده پیاده کرده که بتونه کربن دی اکسید تولید شده توی مناطق پر در واقع رفت و آمدی که حالا وسایل نقلیه عمومی زیاد رفت و آمد میکنن و کربن زیاد تولید میشه رو جذب بکنه، یا توی کارخونه ها. این ایده ای هستش که کانادا تونسته اجرایش بکنه، حالا هزینه بر هست ولی به هر حال از فناوری جدید استفاده کرده. یا فرانسه تونسته توی مناطقی که نور خورشید زیاد میتابه، توی مثلا اون شهرهایی که نور زیادی دارن، از در واقع سلولای خورشیدی بیشتری استفاده بکنه و اینطوری تامین بکنه انرژیش رو. اینا راهکارهایی هستش که با استفاده از فناوری‌های جدید و علم روز کشورها اجرا می‌کنن که مصرف سوختای فسیلیشون رو کم بکنن.
پس به نظر میرسه میشه ایران برنامه‌ای داریم یا چیزی اعلام شده که مثلا می‌خوایم به این سمت بریم یا خیر؟
همیشه این شکلی هستش که سازمان محیط زیست و حالا وزارت نیرو همکاری‌های رو سعی می‌کنن داشته باشن برای اینکه توی مناطق مختلف میزان مصرف انرژی رو مدیریت بکنن، ولی واقعیت اینه که همین الان هم کشور ما مناطقی رو داره که میشه ازش سلولای خورشیدی زیادی در واقع در اون مناطق داشته باشیم و نصب بکنیم و ازش استفاده بکنیم. منتها مسئله اینه که سلولای خورشیدی هزینه بر هستن و حالا دولت باید یه هزینه زیادی برای نصبشون و تولیدشون داشته باشه که خب همیشه با چالش مواجهه. یا توربین های بادی که میشه در واقع خیلی از مناطق بادخیز کشور داشت، ما هنوز در واقع به اون سطحی نرسیدیم که بتونیم از همه این امکانات به طور کافی استفاده بکنیم، متناسب با نوع سرزمین ایران که سرزمین هم بادخیز هست هم نور خورشید خیلی خوبی داره، هنوز به اندازه کافی نتونستیم ازش استفاده بکنیم.
نمیدونم هنوز این قانون وجود داره یا خیر، اما خاطرم هستش که چند سال گذشته وزارت نیرو و سازمان انرژی نو برنامه‌ای رو تمهیداتی رو اندیشیده بودن که افرادی که میتونستن